سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات شریف سوره آل عمران آیات 79 و 80 بودیم که فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکمه و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ولا یعمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، که فراز آخر آیه و یک دوتا نکته باقی مانده بود و در ادامه مرحوم علامه قصه حضرت عیسی علیه السلام رو در قرآن در تتمه این بحث به صورت کاملی آیات قرآن رو در قصه حضرت عیسی علیه السلام نقل می کنن که حالا انشاءالله در خدمت آیات هم خواهیم بود. فقط نکته‌ای که باقی مونده، یک نکته اولی این است که چطور ممکن است که نبی از انبیای الهی که مردم رو دعوت به اسلام و تسلیم در برابر خدا میکند بعد دوباره به کفر بخواند؟ ایا امرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه ابتدا شما رو دعوت میکند به اینکه در برابر خدا تسلیم باشید و با این شما رو به دین دعوت میکنه و بعد بیاد بگه منو بپرستید، که کونو اربابن من دون الله، که بگه که انت تتخذ الملائکه و النبیین اربابن، که بیاد بگه ما رب هستیم، میگه این راه ندارد. این هم تو نظام انبیا راه ندارد، هم تو نظام، چون تناقض صدر و ذیل میشه. صدرش این است که مسلم در برابر و تسلیم در برابر خدا باشید، و تسلیم در برابر خدا بودن یعنی نفی هر ربوبیت غیری. بعد بلا فاصله بعد از اینکه شما تسلیم در برابر خدا شدید بگه که من رو بپرستید. خب این سازگار نیست، یعنی این تناقض در وجوده که اول بفرماید مسلم در برابر خدا باشید بعد بگه کفر به خدا بورزید. این راه ندارد، یعنی پرستیدن من کفر به خدا. چون عرض کردیم که خدای سبحان اطاعت از او، تسلیم در برابر او اطلاقی است، شریک بردار نیست. چرا اطلاقی است؟ به این معناست که چون مالکیتش اطلاقی است، ربوبیتش هم اطلاقی است، و هر جایی که این ربوبیت اطلاقی صدمه‌ای بخورد، ذره‌ای از او خدشه‌دار بشود، کلش خدشه‌دار شده، چون یه حقیقت بسیطه. جز بردار نیست بگید من این مقدارش رو از خدا اطاعت میکنم، این مقدارش رو مثلا ربوبیت غیر رو میپذیرم، چون جز بردار نیست، یه امر حقیقی بسیطه. اگر یه امر حقیقی بسیطی شد مالکیت الهی، خب این مالکیت علل اطلاق، اگر یه جایی کسی گفت نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یعنی نکفرو بالکل، نؤمنو به بعض و نکفرو بالبعضه، یعنی چی نکفرو بالکل؟ چرا؟ چون ایمان به بعض و کفر به بعض راه ندارد، چون یه حقیقت واحد است. یا مالکیت خدا پذیرفته می شود یا مالکیت خدا پذیرفته نمی شود. بین این دوتا نیست که بگیم من بعضی از مالکیت خدا رو می پذیرم و بعضیش رو نمی پذیرم. پس اگر انسان خاص مؤمن باشد، مسلم باشد، و در این حال بعضی از حالاتش رو و وجوه حالاتش رو بخواد نسبت به مالکیت دیگران صرف بکند، قطعا خدای سبحان میگه این مالکیت من دیگه برای تو در کار نیست، اون مالکیت اوز، انا خیر و شریک. این انا خیر و شریک نه تعارف باشد، انا خیر و شریک برهان است، یعنی یا مالکیت مطلقه حق پذیرفته می شود و شریک در او راه ندارد، یا اگر شریک قرار دادید این دیگه مالکیت مطلقه حق نیست. خیر و شریک یعنی این، یعنی من تو شراکت راه ندارم، شراکت نسبت به ربوبیت من راه ندارد. یا مطلق رو میپذیری چون یه حقیقت واحد است، یا نمیپذیری، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض در کار نیست. لذا اینجا که خدای سبحان استدلال ایعمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، مگه راه دارد بعد از این تسلیم شما رو امر به کفر بکند؟ این و غیر از این که راجع به انبیا این مسئله معلومه و روشنه، راجع به کسانی هم که دعوت به خدا میکنند همینه است که اینا دیگه مراتبشه، که نمیشه انسان دعوت به خودش بکنه دعوت به خدا هم بکنه، راه ندارد. اگر دعوت به خودش توش بود و دعوت به خدا رو در ضمن دعوت به خودش کرد، یعنی دعوت به خودشه فقط، دیگه دعوت به خدا نیست. پس حواسمون باشه تو نظام تبلیغی، تو نظام ترویج دین، اگر دیدیم جایی پای خودمون وسطه، یقین بدانیم که اونجا دیگه پای خدا در کار نیست. نمیشه بگیم من هم پای خودم باشد هم پای خدا، هم خودم رو مطرح بکنم هم خدا رو، راه ندارد. چون اون ربوبیت الهی مطلقه است، مالکیت الهی مطلقه است، چیزی در کنار او و در خلاص شریک او نمیتونه قرار بگیره. اگر شریکی قرار گرفت، نفی مالکیت مطلقه است، یا قبول مالکیت مطلقه یا نفی مالکیت مطلقه. قبول این مالکیت مع شریک راه ندارد. این رو حواسمون باشه. لذا اگر ریا مبطل عمل است، علت اصلش این است که نفی مالکیت مطلقه حق است، نه شریک قرار دادن. شریک معنی ندارد در رابطه با خدا، شریک در هم عرض راه دارد. یعنی من در حقیقت با شما ممکنه شریک باشیم در امری، بعضیش مربوط من باشد بعضیش مربوط شما باشد، اما نسبت به مالکیت مطلقه الهی شریک راه ندارد. و چون شریک راه ندارد، اگر کسی شریک قرار داد، اصلا به طرف خدا نرفته، اصلا نرفته، نه رفته ناقص رفته، اصلا نرفته، چون اونجا شراکت راه ندارد و مالکیت و ربوبیت به تبع مالکیت مطلق است. این تصور رو اگر کسی درست بکند، بسیاری از احکام به اصطلاح عبودی ما خودش رو بهتر نشون میده که چرا عبودیت باید مطلقه باشد، چرا ریا مبطل است، چرا اخلاص لازم است، چرا قصد قربت لازم است. همه اینها تو اون مسئله خودش رو بهتر نشون میده که مالکیت و ربوبیت الهی مطلقه است و شریک بردار نیست. نمیشه بگی من این مقدارش رو برای خودم یا دیگری، بقیهش رو برای خدا. شریک راه ندارد، یا قبول مالکیت مطلق است یا رد مالکیت مطلق است. بله. درست. بله. اونجایی که جزا و پاداش برای انسان قرار داده شده، به امر الهی قرار داده شده. یعنی اینجوری نیست که من جزا و پاداش رو خودم قرار بدم. اگر میخواستم خودم این کار رو بکنم، همین مسئله اونجا هم راه داشت. اما خدا قرار داده، گفته برای کسانی که مراتب ایمان دارن، باشه ربوبیت من رو، مطلقه من رو قبول بکنن، اما تو این مرتبهش که بگن که ما این کار رو انجام میدیم چون خدا فرموده که این مقدار جزا رو دارد، اب نداره. اما این به نسبت شراکت ایجاد نکرده. درسته که نسبت به اون جایی که آدم عبادتش احراره و مربوط به محض خدای جزا هم نمیخواد، عالی تره. اما جزا رو هم در اینجا کی قرار داده به لحاظ مالکیتش؟ خودش قرار داده. چون خودش قرار داده، عیبی ندارد که چون خدای سبحان خودش این جزا رو قرار داده، مالکیت مطلقه حق زیر سوال نرفته و خدشه‌دار نشده و ربوبیت مطلقش محفوظ است. البته به نسبت قابل تو این رتبه ظهور پیدا کرده که قابل به لحاظ حب ذاتیش چیکار میکند؟ که اونم خدا قرار داده، میگه من این رو انجام میدم در قبالش خدا به من وعده داده، خدا وعده داده که این جزا بر این چی میشه؟ مترتب میشود. اینم نکته ایست که در ادامه این آیه بود. اون وقت در اینجا ممکنه یه مسئله پیش بیاد و اون مسئله این است که توسلات چی میشه پس؟ اگر ما میگیم توسلات داریم به حضرات معصومین علیهم السلام، به انبیاء گرامی، و این توسلات در حقیقت قرار داده شده، اینا چی میشه؟ آیا اینها هم از سنخ همین مثلا شراکته یا نه؟ عرض کردیم ببینید شما تو نظام عالم اسباب و مسببات در کار هستن یا نیستن؟ کی قرار داده نظام سببیت رو؟ خدای سبحان قرار داده. آیا تو نظام سببیت، سببیت واگذار شده است تفویضه یا نه به اذن و تنفیذ از جانب خدای سبحان، که یعنی سببیت او هم لحظه به لحظه به احاظه حق است، به اذن حق است، نه تفویض است. درسته اگر نور خورشید میتابد و زمین رو روشن میکند، لحظه لحظه به اذن الهی است، درسته یا نه؟ لذا میتواند لحظه‌ای برسد که خورشید تابان نباشد، چون اونجا اذن الهی نباشد. تو نظام توسلات هم از همین سنخ است. یه مثالش به این عنوان که نظام توسلات به حضرات انبیا و اولیا و اوصیا از همین سنخ است، که نظام اسبابی در عالم است، که نظام اسباب روحانی و سیر الالله از کانال وجود اونها محقق می شود، همچنان که نظام اسباب روشن شدن زمین به واسطه نور ظاهری خورشید محقق می شد و این با سببیت مطلقه الهی منافاتی نداشت، در اونجا هم منافاتی ندارد، که خدای سبحان از طریق مجاری خودش که اون مجاری فیضش تو نظام طولی عالم و نظام نوری عالم هستن، که حضرات انبیا و اوصیا و اولیاء الهی هستن، اون مجرای فیض هدایتی خودش رو چکار میکند؟ بر خدا قرار داده، خودش هم امر کرده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خودش هم قرار داده که در حقیقت فرموده که اصبروا و صابروا و رابطوا، ربط و ارتباط رو برقرار بکنید، حالا رابطوا بر اساس معانی مختلفی که شده. و همچنین دقت بکنید تو نظام سلسله اسباب عالم ملائکه الهی آیا در کار هستن یا نیستن؟ یدبر الامر من السماء الى الارض که توسط ملائکه محقق می شود، این تدبیر عالم توسط ملائکه آیا تفویض به ملائکه است یا ملائکه مجری امر الهی و به اذن الله هستند؟ به اذن الله و مجری هستند و هیچ چیزی از خودشون ندارند. لذا تعبیر تشبیه وجود حضرات انبیا و اوصیا مانند وجود ملائکه الهی است، که ملائکه الهی تو همین نظام چی هستن؟ کار به دست عالم هستن، اما این کار به دستی منافاتی با کار به دستی خدای سبحان ندارد. ما ملائکه رو هیچگاه، اگر جبرئیل کاری انجام میدهد، میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیهم اجمعین، اگر کاری انجام میدن، هیچ کدوم رو منافی و فعل الهی نمیبینیم. همچنان که فعل ملائکه فعل خداست، فعل انبیا و اوصیا و اولیاء الهی هم فعل خداست. چه تعبیر زیبایی است که بعضی بزرگان کردند، که همچنان که ملائکه در قوس نزول مدبرات امرند، در قوس صعود انبیا ملائکه در قوس نزولند، انبیا در قوس صعود ملائکه در قوس نزولند، که کار به دست انبیا در قوس صعوده، در عروج اعمال و رساندن به کمالات، همچنان که ملائکه در قوس نزول کار به دست عالم هستند و اون در حقیقت دستگاه الهی عالم هستند و هیچ منافاتی هم با اراده خدای سبحان ندارد و تفویض شده نیست. یه قدم بالاتر نگاه بکنید، اسماء الهی که در کار هستند، آیا وجود اسماء الهی شرک در برابر خدای سبحان است که بگیم خدا رو با اسما شناختن یعنی با تکسرات، یا اسماء الهی منافاتی با توحید الهی ندارد؟ اسما منافاتی با توحید ندارد. چرا؟ چون اسما ظهورات حقن، شؤونات ربن و اسم الله هستن، به همین جهت در مقابل رب نیستن. به همین نسبت ملائکه الهی مظاهر اسم الله هست، اسماء الله هستن، و به همین نسبت اولیا و اوصیا و انبیا چی هستن؟ مظاهر اسماء الهی هستن. چنانچه در مورد آدم سلام الله علیه علم آدم الاسماء کلها، درسته؟ او شد مظهر تام اسما، خلیفت الله یعنی مظهر اسماء الهی، درسته؟ انبیا میشن مظهر اسماء الهی و از طریق اسماء الهی کارهای عالم رو انجام میدن. لذا وجود اینها وجود معصومانه ای شده که هیچ انانیتی از خودشون در کار نیست. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شایی به غیر شاء الهی ندارن، و چون شایی و مشیتی به جز مشیت الهی ندارند، ظهور اسماء الهی هستند. که اینم یه دلیل دیگر که هر کدوم از اینها میتواند پاسخ اون در حقیقت صاحب تفسیر المنار باشد که از این آیه شریفه خواسته بود استفاده بکند، پس توسل شرک است. نه، به هیچ وجه توسل شرک نیست، بلکه در حقیقت وابتغوا الیه الوسیله، که وسیله و اون توسل رو در راه قرب الله به کار گرفتن از اوامر الهی است، اون هم از اسباب و مجاری الهی است، از اسماء الهی است. هر کدوم از اینها رو گفتید مانعی ندارد. این یه تتمه از کلام بود که باقی مونده بود از به اصطلاح این آیات شریفه. بعد از این که در این آیات تمام شد بحثی که ازش باقی مونده بود، مرحوم علامه اینجا وارد بحثی میشن که اون چه که راجع به عیسی علیه السلام در قرآن کریم آمده رو در فصولی بیان میکنن، در صفحه 279 از جلد سوم المیزان، خاتمتون فیها فصولون، که اینجا ابتداءن قصه عیسی علیه السلام رو به طور اجمالی با تطبیق بر آیات فقط ذکر آیات رو، سیر قصه رو ذکر میکنن، سیر قصه رو با تطبیق بر آیات، از حمل عیسی علیه السلام، از اون بسته شدن نطفه حضرت عیسی علیه السلام، حملش و بعد ولادتش و بعد اون جریان تطهیر مادر رو به زبان آمدن و بعد هم رشدش تا رسیدن به نبوتش و تا رسیدن به اون جریان شبه لهم که ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، که اون به اصطلاح رفعش به سوی خدا، تا اینجا رو به صورت آیات قرآن بیان میکنن و بعد از این خصوصیات عیسی علیه السلام رو در فصل دوم بیان میکنن از منظر قرآنی و در فصل سوم اون چه که راجع به عیسی علیه السلام گفته شده یا گفتند رو، اون چه را که قرآن نقل میکند رو بیان میکنن که و رد اونها رو و قسمتی از احتجاجات رو از انجیل میارن، بعد خلاص جریان تثلیث رو مطرح میکنن تا و اینکه آیا شفیع هست یا نیست عیسی علیه السلام، و به دنبالش اون جریان فدا رو که در مسیحیت وارد شده که عیسی فدا قرار گرفت تا مسیحیان نجات پیدا بکنن، اون جریان نجات و فدا رو مطرح میکنن که حالا انشاءالله اینها رو به مرور بیان میکنیم و در خدمت دوستان هستیم. اول فصل اولی که در اینجا میفرمان خیلی زیباست، یک از کارهایی که مرحوم علامه میکنه در المیزان این است که ذیل قصه هر نبی از انبیاء گرامی که در قرآن آمده، یه جایی رو که قرار میده اون انبیایی که ذکرشون مفصل تر در قرآن آمده، یک جا جمع میکنه آیات قرآنی رو بدون اینکه به اقوال و انظار و نظرها و تبیین و توجیه و بدون اینکه بخواد به اینا بپردازه، یک جا از منظر قرآنی این رو مسئله رو چیکار میکنه، به همون صورت قرآنی منتها در آیات مختلفی که آمده کنار هم قرار میده اینها رو و یک سیر قرآنی از او تو ذهن انسان باقی میماند. از جمله اینجا فکر میکنم که اگر ما بخونیم و دوستان دقت بکنن این مسئله رو روا باشه که بیش از این هم همون جوری که ایشون خواسته به همین اجمال اینجا مطرح باشه، تا فقط یک نگاه اجمالی قرآنی در اون چه که در قرآن آمده نسبت به ایشون رو ببینیم. خاتمتون فیها فصولون، ماهی قصت و عیسی و امی فی القرآن، قصه عیسی علیه السلام و مادرش در قرآن چیه؟ این نکته هم جالبه که ببینید جریان عیسی علیه السلام هم به دنیا آمدنش از عجایب است، هم در حقیقت چی؟ اون رفعش از عجایب است و هم حیاتش از عجایب است. یعنی هم به دنیا آمدنش، هم دوران حیاتش که ازدواج هم نکرده، هم رفعش و هم این که در قرآن کریم عیسی علیه السلام و مادرش مریم رو یک آیه حساب کردن. یعنی این دو بزرگوار با هم دیگه چی هستن؟ آیتن للعالم، یه آیه هستن برای همه جهانیان، که خود این یه وجود ارتباطی رو ایجاد میکند، یک آیه ارتباطی رو ایجاد میکند، که از اون بحث‌های جالبی است که حالا اگر تو جای خودش لازم شد خدمت دوستان عرض میکنیم که چرا گاهی دو موجود، دو وجود با همدیگه چقدر شدت ربط باید باشد تا یه آیه حساب بشوند. گاهی یه موجودی آیات است، یه موجود گاهی آیات است، گاهی دو موجود یه آیه هستن. اینا هر کدام تو جایگاه خودش باید دقت بشه و ازش استفاده بشه. گاهی به طور عادی این است که هر موجود یه آیاتی است، اما گاهی یه موجود آیاتی است و گاهی دو موجود یه آیت هستن که هر کدام بله آیتن، که این یه آیه است که مریم و مادرش آیتن و جعلنا ابن مریم و امه آیتن، بله ابن مریم و امه آیتن، که اینم از جای جالب است. یکی از نکاتی که تو ذهنم میاد، الان یادم نمیاد که تازگی رجوع کرده باشم، اما تو ذهنمه در همین حد، که ظاهراً عیسی علیه السلام همیشه به عنوان عیسی ابن مریم در قرآن آمده اگر اشتباه نکنم، یعنی با انتساب به مادر. مثلا در مورد موسی کلیم به عنوان موسی الا ماشاءالله موسی کلیم موسی آمده و مثلا انتسابی تو، اما در قرآن اینجور تو ذهنمه. حالا دوستان میتونن ببینن که عیسی ابن مریم، بله همینجور، بله خب بله، پس استثناء دارد، اما اونجا بله بله که استثناء دارد، اما تو ذهنم هستش که تنها مثلا کسی هم هستش که به مادرش منتسبه، یعنی چون پدر ندارد دیگه به مادر منتسب است، که اینم خودش یکی از نکات جالبه که به مادر منتسبه. اینا لطافت ها توشه که باید در حقیقت دید، اما شاید در قرآن اغلب اوقات اقلن این است که عیسی علیه السلام با انتساب به مادر که عیسی ابن مریم آمده. اگر هم چند جا غیر از این آمده، حالا نمیدونم از تعدادی که ذکر شده چند تاش بدون ابن مریم است، ولی تو ذهنم هستش که بله از ده باری که آمده شیش بارش با انتساب به مادر آمده، البته گاهی هم به صورت مسیح آمده. بله بله 22 مورد ابن مریم آمده، گاهی به صورت مسیح آمده، گاهی به صورت‌های دیگر آمده. خب 22 مورد با ابن مریم آمده، این خیلی زیاده. شاید مثلا تمام مواردی که ذکر شده خیلی بیش از این نیست، چند مورد مثلا، و خود همین این هر کدوم از اینا نکته داره. قرآن کریم یک کلمه اضافه میخواد بکنه حساب داره. اگه 22 مورد با ذکر مادر میاره این رو، این خودش همون آیتن للعالمی یه آیه هستن این دوتا با هم دیگه، جای خلاصه دقت خودش رو داره. بله تنها کسی هم هست که در قرآن نامش آمده مریم سلام الله علیها است، تنها زن، تنها خانومی که اسمش در قرآن آمده به صورت صریح. حالا آمده که مثلا همسر به اصطلاح فرعون آمده، گاهی به اصطلاح امرأت فرعون آمده، یا و امرأته حمالت اینجوری آمده، اما به صریح به صراحه اسم شخص آمده باشد که خدای سبحان عبا دارد که اسماء خانوم ها رو آورده باشد، و در اینجا فقط مریم سلام الله علیها است که اسمش در قرآن کریم هم آمده. همه اینها هر کدام جای خودش جای باز شدن و نکته های لطیف قرآنی دارد که چرا اینجا اسم ایشون، اونم این همه با تکرر، این همه با تکرار. حالا اگه لازم بود یه بار می آورد، اما 22 بار به عنوان چی آمده؟ ابن مریم آمده. غیر از این که خود مریم سلام الله علیها هم چی شده؟ سوایی و جدا هم ذکر شده است. بله با این نگاه. خب حالا قصه رو ببینید از منظر الهی. کانت ام المسیح مریم بنت عمران، که به اصطلاح دختر عمران است. این به لحاظ این بعضی ها خواسته بودن شبهه بکنن، همچنان که موسی ابن عمران است و موسی هم خواهری دارد به اسم مریم، اینم جالبه که موسی هم خواهری دارد به اسم مریم، که اون هم مریم بنت عمران است که به اصطلاح توی تاریخ ثبت شده که خواهر کوچکتر موسی علیه السلام است. شاید در دورانی که موسی به دنیا آمده بود، این خواهر چون کوچکتر است اون دوره نبود، خواهر بزرگترشون کلثوم است که همراه تو آب که وقتی انداختن تو نیل گفت مادر به او رو تعقیب کن، اون خانوم کلثوم است. بله نه نه تو نظام نگاه ما با تورات تفاوت میکنه. مریم به اصطلاح بعد از موسی علیه السلام به دنیا میاد، و این مریمی که بعد از موسی علیه السلام به دنیا میاد، اگر اشتباه هم نکنم همسر کالب ابن یوحنا از به اصطلاح اون یاران به اصطلاح از مهم حضرت موسی علیه السلام میشه. کلثوم خواهر بزرگتر حضرت موسی رو قارون میخواست و خیلی هم در زمانی که موسی بود سعیشو کرد ولی موفق نشد و بعدم در فشار قرار داد وقتی موسی علیه السلام رفتن، تا به طوری که اون خانوم به شهادت رسید. و در تاریخ دارد که در روایت ما هست که کلثوم که در زمان ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم جزء اون چهار بانویی است که نازل میشن و در ولادت حضرت خدیجه کمک میکنن، در ولادت فاطمه به حضرت خدیجه، بعد دارد که از کسانی است که در بهشت جزء همسران پیغمبر است و این بشارت بهش داده شده، از کسانی است که در بهش جزو همسرانه. همسر پیغمبر بودن در بهش مثل دنیا نیست. همسر پیغمبر بودن در بهش تراز میخواد، یعنی اونجا زوجیت ها بر اساس نسبت و سنخیته. دقت میکنید؟ زوجیت ها. اگر هم کسی همسر دنیایش رو اونجا میخواد، الحاق پیدا میکنن. حالا چه خانومی باشد که همسر دنیایش رو بخواد و مقام اون مرد پایین تر باشد، یا چه آقایی باشد که همسر دنیایش رو بخواد و مقام اون خانوم پایین تر باشد، اونجا چی میشه؟ الحاق محقق میشود. یعنی اول او رو با این شفاعت به رتبه او میرسانند، باید اونجا نسبت حتما محفوظ است. روابط در بهشت بر اساس سنخیت و مقام و منزلت معنوی و حقیقی است، مثل دنیا نیست که اینجور در حقیقت ناسازگاری بین مقامات باشد و سنخیت نباشد. لذا اگر می‌فرمایند که به اصطلاح این خانم در بهشت همسر پیغمبر است، نشون میده مقام عالی دارد. که حالا بعضی از افرادی که حالا ما دور میشیم از بحث، بله این چند بار این خانوم، این چهار تا خانوم که گاهی به اصطلاح یکیشون متفاوت میشه، یکیشون گاهی مادر موسی ذکر میشه، گاهی خواهر موسی ذکر میشه، گاهی متفاوت میشن، این در حقیقت چهار یا پنج بانو از اون در حقیقت خانوم هایی هستن که تو طول تاریخ نقش های مهم می داشتن و تو بره های اینها آمدن، و آمدن اینها هم با توجه به نوع به اصطلاح نظام وفاتی که ایجاد میشه و آمدن و مأموریتی رو پس از او انجام دادن، اینا جای خودش قابل بحث های دقیقه که چطور اینا برمیگردن و حقیقتا تأثیر میذارن. آیا نظام مادی بوده، به صورت مادی آمدن؟ آیا نظام تمثلی بوده، تو نظام مثالی آمدن؟ در هر صورت در کار مادی دخالت کردن و تأثیرگذار بودن. اینجور نبوده که دخالت مادی نداشته باشن، هرچند اگر که تو طور مثالی و تمثلی وارد شده باشن. حالا این دیگه الان خیلی میگه قربون چشم بادومت، میگه بادوم میخوام، آدم یادش میفته، دنبال این میخواد بره، میبینه این مباحث خیلی جالبه. خب اینجا میفرماید که این خانوم مریم بنت عمران، پس داشتیم این رو میگفتیم که اینم بنت عمرانه، اونم در حقیقت مریم بنت عمرانه، هر دو بنت عمران هستن، اما این دو بنت عمران با هم قاطی نشه. در قرآن به اون خانوم هیچ اشاره نشده، مریم بنت عمران که خواهر موسی علیه السلام باشد، هیچ اشاره‌ای در قرآن کریم به او نشده. در روایات آمده که اسم اون خانوم مریم بوده. اون خانومی که به عنوان مریم بنت عمران آمده و مریم در قرآن کریم آمده، مختص به چی هستش؟ مادر حضرت عیسی علیه السلام است. که حالا اشاره میکنن که بله خواهر موسی در قرآن که آمده اون کلثومه، برخلاف توراتی که او رو مریم ذکر میکند. ما اون حالا علت هم دارد این تعارض که چرا اونجا مریم ذکر میکند و در قرآن خانوم رو در روایات ما تفسیر به کلثوم کردن، حالا علت دارد، حالا الان دیگه وقت این مسئله نیست. خب بفرماید که کانت ام المسیح مریم بنت عمران حملت بها امها، که این مادر مریم حامله شد بر مریم. مادر مریم طبق نقل هایی که هست با همسر زکریا دو نقل است، اینها یا خواهرن یا همسر زکریا خالشه، اما معروف اون است که این دوتا خواهر بودن. یعنی به اصطلاح مادر مریم و همسر زکریا دوتا خواهر بودن که یکیشون در حقیقت همسر عمران میشه، یکیشون همسر زکریا سلام الله علیه هست. این دو خانوم و این دو خانوم هر دو عقیم بودن. از خلاصه خصوصیات این است که این دو خانوم هر دو عقیم بودن و دارد که مادر مریم روزی وقتی عبور میکرد دید
که یه پرندهی داره به اصطلاح جوجه هاش غذا میده، اون حالت رأفتی که مادر در غذا دادن به بچه هاش که نوکش رو در دهان اینها میگذاشت و اینها، خلاصه میگه یه حال عجیبی بهش دست داد که در اون حالت مثل یک حالت اضطرار از خدا تقاضای فرزند کرد که فرزنددار نمیشد، عقیم بود. پس از اون بود که خدای سبحان برای او فرزندی رو قرار داد و این از بس مشعوف و خوشحال شد به این به اصطلاح فرزنددار شدن که از عمران که همسرش بود این فرزند به اصطلاح محقق شد، در همون دوران حمل این رو به طوری شد که به عمران که از اولیاء الهی یا شاید انبیای الهی بوده خطاب شد که به اصطلاح این فرزند تو از انبیا قرار میگیره و نسل مثلا طاهری است و اینجور است. و لذا وقتی که این خانم تو دوران حمل این رو شنید، نذر کرد که این فرزندش رو در راه خدا آزاد قرار بده، یعنی از حقوق پدر و مادری هیچی به گردن این نباشد که بخواد در راستای ادای حق پدر و مادری از تکلیف الهیش باز بماند. لذا انی نظر تو مافی انی نظر تو لکه مافی بطنی محررا، این تعبیر از اینجا شکل گرفت که الان اینجا میاد که فنظرت ان تجعل مافی بطنها اذا وضعته محررا. محررا یعنی چی آزاد باشه؟ یعنی یخدم المسجد، خادمه باشد، خادمه باشد. این و چون وحیت هزم ان مافی بطنها در روایات دارد، چون به او بشارت داده شده بود که این فرزند به صلاح از انبیا قرار میگیره و اینها، این فکر کرد که فرزند بیواسطه است، اما نمیدانست که وعده الهی همین هست اما با واسطه که فرزند این خانوم پیغمبر میشود. لذا چون فکر میکرد که این پسر است و نبی حتما از اولاد ذکور است، ای رو ذکور می دانست و وقتی به دنیا آمد با تعجب گفت که خدایا این در حقیقت چی هستش؟ انی وضعتها انسا، درسته؟ و لیس الذکر کل انسا، و ذکر مانند انسا نیست، چون این چی هستش؟ این انسا هستش و من در حالی که وضع نذر کرده بودم که این چی باشد؟ خادم مسجد باشد و محرر در راه خدا باشد. و تا اون زمان کسی از خانوم ها رو به عنوان وقف مسجد نمی کردن، بلکه فقط آقایون بودن که وقف معبد و مسجد می شدن و به عنوان خادم مسجد قرار می گرفتن. خب وحیه تزعم ان ما فی بطنها ذکور، چرا تزعم؟ به لحاظ اون بشارتی که بهشون داده شده بود. فلما وضعتها و بان لها انها انسا حزنت و تحسرت ثم سمتها مریم. مریم اصلا به معنای خادمه است، اینم در نقل روایی آمده، در حالی که مریم رو معانی متعددی کردن، در روایت می‌فرماید که مریم به معنای خادمه هم هست. ثم سمتها مریم ایل خادمه، یعنی اصلا اسم و معنای این لفظ رو به معنای خادمه است در لغتی که آمده. ثم سمتها مریم ایل خادمه و قد کانه توفی ابوها، وقتی به دنیا آمد پدرش از دنیا رفته بود و دیگه تمام حقوق در دست مادر بود نسبت به او و پدری برای او نبود و پدر بزرگی برای او دیگه در کار نبود. لذا اگر می‌فرماید که به اصطلاح این رو من وقف کردم و از حقوقم گذشتم، منافات نداره که بگید این مادر چه حقی داشت، از حق خودش میتونست بگذره، از حق پدری چرا گذشته؟ میگه نه، قبل از اینکه این به دنیا بیاد اون پدر از دنیا رفته بود و حقی به عنوان پدری دیگه برگردن او باقی نبود. بله؟ حالا اصلا این مهم نیست، یعنی از این کلام آشکار است که با توجه به اینکه اینها حکمدان بودن و می دانستن، وقتی این کلام رو گفت معلوم شد پدر دیگه در کار نبوده. حالا اگر این کلام رو بعد از خلاصه به دنیا آمدن گفته باشد، منتها داره انی نظر تو مافی بطنی، چون انی نظر تو لکم مافی بطنی، یعنی نشون میده هنوز دوران حمل است، بعد از تولد نیست، که میفهمه انی نظر تو مافی انی نظر تو لکه مافی بطنی محررا، این رو آزاد قرار دادم، که نشون میده همون دوران هم پدر از دنیا رفته بوده. بله، پدر موسی علیه السلام ذکر نشده از پیامبرانه، اما داریم که از اولیاء الهی بوده و حتی در دستگاه فرعونی بعضی نقل ها هستش که به عنوان مشاور کارگزار مهمی از فرعون قبل از حتی موسی علیه السلام بوده و تو دورانی هم که موسی در دربار بود فرعون نمیدونست که این فرزند عمران است و این رو توجه نداشت. بعدن معلوم شد بعد از اینکه موسی فرار کرد در اون یا هجرت کرد رفت به مدین، اون موقع برای اینها معلوم شد که مادرش که یوکابود بوده با در حقیقت عمرانی که در دربار بوده اینها در حقیقت چی هستن؟ با هم همسر هستن و جریان رو فهمیدن. حالا این جریانات مفصلی داره دیگه الان خیلی ورود. عمران پدر موسی علیه السلام ذکر نشده که از انبیا بوده، اما آیا بوده یا نبوده الان خیلی واضح نیست، نمیتونیم بگیم نبی نبوده اما ذکر نشده که از انبیا بوده. شاید بعضی از مثلا اشارات هم به این که نبی باشد هم ذکر شده، چون میدونید که سابقین صلحای از بنی اسرائیل بسیاریشون از انبیا بودن، اما اصل این است که صالح و موحد بوده، چون از جهت کلامی امکان نداره که آباء انبیا، بلکه آباء امهات انبیا هم امکان ندارد که از مثلا موحدین نباشن. این از جهت کلامی تو کلام موحد منطقه. حالا این موحدینن آیا از انبیا بودن یا نبودن؟ نه، لزومن نبی بودن شرطش نیست. نه اون رو نمیتونیم، شاید حالا عرض میکنم که این رو حالا بگذارید خلاصه، خیلی بهش الان اینجا تیز نکنیم چون یه مسئله اختلافیست، باید خود جای خودش انشالله اون بحث رو انجام میدیم. من الان تو ذهنم هست ولی چون باید دوباره شواهدش رو ذکر بکنیم از بحث هی دور میشه. بعد میفرماید که وقد کانت توفی ابوها عمران قبل ولادتها فاتت به المسجد تسلمها للکهنه، آمد این مریم رو. حالا آیا به محض تولد، که معمولا به محض تولد نمیارن، ظاهرا یه قدری که این رشد کرد تا این قابل خدمت کردن تو معبد باشد، مثلا حالا 4 سال 5 سال به طوری که یه کودکی بتونه کاری ازش بیاد، تسلمها للکهنه و فیهم زکریا. خب این کهنه‌ای که در اونجا بودند عابدانی بودند و رهبانی بودند که در به اصطلاح اون معبد بودند، از جمله اونها خود زکریا بود. نشون میده که بالاخره آدمای صالحی هم اونجا بودند، اینجور نبوده که فقط کهنه که میگن احبار و رهبان غلط باشن، هرچند اونها هم به عنوان احبار و رهبان بودند اما مثل زکریا هم در این عبادتگاه ها بوده. و فیهم زکریا فتشاجروا فی کفالتها، بر اینکه کی کفیل مریم باشد اونجا نزاع شد، یعنی اینقدر این خانوم نورانی و اینقدر این بانو به اصطلاح مطلوب بود از جهت همون دوران کودکیش، همه دوست داشتن منتسب به او باشن، همه دوست داشتن کفالت این فرزند به عهده اونها باشد، برکتی برای خودشون میدیدن و شاید به نسبت آینده‌ای که برای او پیش بینی میکردن به دنبال این بودن که چی باشن، نسبت به او رابطه‌ای باشد که برای آینده اونها، چون اینها بالاخره تو کتاب‌هاشون هم بشارت ها بوده، لذا همه تشاجروا فی کفالتها ثم استلهوا علی القرآن و صاحمو، اینا دیگه در قرآن هم ذکر شده دیگه، فخرج لزکریا فکفلها حتی اذا ادرکت، تا به مرتبه بلوغ رسید. وقتی به مرتبه بلوغ رسید ضرب الله من دونهم حجابن، اینا همه در قرآن آمده دیگه. دارم عرض میکنم کلام قرآنی رو به صورت چی آورده؟ به صورت یک متن متصل از آیات مختلف قرآنی. فکانت تعبد الله سبحانه فیها لا یدخل علیها الا زکریا، که اینا رو همه رو خوندیم هم خودمون، اینها رو تو همین آیات قبل اینها رو خوندیم و در محضرش بودیم، عمدش در سوره آل عمران گذشته. و کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا، اینها از کجا میاد برای تو؟ که عرض کردیم که اونجا مفصل این بحث رو مطرح کردیم که این رزق گاهی میوه در غیر فصل بود و اومدن این میوه در غیر فصل زکریا سلام الله علیه رو که اون هم خانومش به اصطلاح عقیم بود رو به این فکر انداخت، با اینکه هم پیر شدن هم عقم در خانومش در کار و عقیم بودنه، دو علت در کار بود دیگه، یه علت هم فقط نبود، هم پیری بود هم چی بود؟ هم در حقیقت اوغم بود و عقیم بودن، باز دید که آمدن میوه در غیر فصل یعنی پیری و عقیم بودن میتواند مانع برای فرزنددار شدن نباشد. لذا با این نگاه بود که از اینجا بود که تقاضا که تو قرآن هم آمده، حالا آیش رو اگر دوستان همین آیات سابق هستش حفظ باشن اونجا میتونه ذکر بکند، چون دید این رو خواست. هنالک دعا زکریا، هنالک دعا، وقتی این رو دید دعا زکریا، که اینجا زکریا تقاضا کرد که براش فرزندی بود. نه حالا عیبی نداره، تو روایت هم دارد که هنالک دعا زکریا، وقتی زکریا این رو دید منتقل شد، همون جوری که مادر مریم منتقل شد وقتی که اون مثلا پرنده رو دید که داره به بچه هاش دان و این حالت تقاضا تو وجودش ایجاد شد و این سبب شد که اون معجزه الهی که کنار زده شدن اون عقیم بودن بود و تولد فرزند بود محقق بشود، نشون میده وقتی تقاضا شدت پیدا بکند نظام روحی میتونه حتی بر نظام بدنی غلبه بکند به اذن الله. یعنی این امکان هست که اینا مثلا بیانش رو قبلا کردیم برای دوستان دیگه مفصل گذشته، میتواند نظام روحی تأثیرگذار در نظام بدنی باشد، به طوری که بعضی از موانع بدنی با شدت نیاز و اضطرار در نظام روحی نظام بدنی چی بشه؟ تحت تأثیر قرار بگیرد به اذن الله. یعنی این به اذن الله بودن رو باید حتما مراقب باشه. خب بعد میفرماید که قالت هو، جواب مریم سلام الله علیها این بود که قالت هو من عند الله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اینم خیلی تعبیر زیباست که بیانی است که داره برای زکریا یا نبی میکند که و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، که حساب یعنی همون قانونمندی هایی که ما رو حساب میشناسیم، همون نظام مثلا شاید یک به اصطلاح افقی رو داره برای انتقال به اصطلاح وجودی زکریا هم ایجاد میکند که والله یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی هم این پیری و یا این به اصطلاح عقیم بودن مانعیتش میتونه چی باشه؟ انتقال وجودی برای زکریا سلام الله علیه. و قد کانت علیه السلام صدیقه و کانت معصومتون به اسمت الله طاهرتن معصوم، کانت معصومتن به اسمت معصومتن به اسمت الله طاهرتن مصفاتن محدثتن، محدث بود مریم سلام الله علیه، حدثها الملائکه، ملائکه با او سخن میگفتن. از جمله سخنهای ملائکه این است به ان الله اصطفاها، خود ملائکه به او گفتن که خدای سبحان اصطفاها، او رو در حقیقت برگزیده و طهرها و کانت من القانتین، و او رو از قانتین قرار داده که در به اصطلاح از قالت الملائکه داریم در قرآن هم غیر از اینجا که آمده از قالت الملائکه ان الله اصطفاک، خطاب به خود مریمه، یعنی ملائکه به خود مریم سلام الله علیها گفتن ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. باز دوباره قالت الملائکه که یا مریم اقنتی لربک فس شدی ورکعی مع الراکعین، که بازم ملائکه خطاب به او کردن که در مقابل این سه فضیلتی که خدا برای تو قرار داد سه تکلیف مقابلش قرار داد، هر مقامی تکلیفی تا تثبیت بشه. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سه مقام، یکیش اجتماعی، دو تاش فردی در رابطه با خدا، سه تکلیف، دو تاش در رابطه با خدا، یکیش اجتماعی در رابطه با خدا، که بعد دنبالش یا مریم اقنتی لربک وس شدی در مقابل اون دو مقام، ورکعی مع الراکعین در بین رکوع کنندگان رکوع کن، در مقابل اون اصطفاک علی نساء العالمین که اون یه حکم جمعی بود، استفاء جمعی بود، این هم در حقیقت چی هستش؟ عبادت جمعی، یه کده برای این که انسان کمالاتش حتما باید عبادات و تکالیفی رو برای هر کمالی برای خودش قرار بده. اگر کمال فردی است عبادت‌های فردیه، و اگر کمال اجتماعی است عبادت اجتماعی در مقابل این قرار بده، که جای خودش گفتگو راجع به این مفصل شده، فقط از باب این است که اینا کاربردیه، یاداوری خدمت دوستان عرض می‌کنیم. به ان الله اصطفاها و طهرها و کانت من القانتین و من آیات الله للعالمین، که این آیت الهی است برای عالمین که در مکرر در قرآن آمده که آیه خانت ابن مریم و امها آیه، که این دوتا آیتن یا آیتن للعالمین در جای دیگری. خب اینا میفرماید مفاد سوره آل عمران آیه 35 تا 44، سوره مریم آیه 16، سوره انبیاء آیه 91 و سوره تحریم، اینا از اونجا اخذ شده این متن تا اینجا گفته شد. ثم دنباله این، از اینجا به بعد اون جریان و به اصطلاح حمل مریم و تولد عیسی علیه السلام. ثم ان الله تعالی ارسل الیها الروح وهی محتجبتون، در حالی که مریم تو اون حالت حجاب بود. حجاب کجا بود؟ که بعد از اینکه بالغ شد زور بعد در حقیقت چی در اونجا بیان کردش که وقتی که مریم حتی اذا ادرکت ضرب الله من دونهم حجابن، یعنی توی به اصطلاح جای خاصی که محفوظ از ارتباط با دیگران بود، میگه وهی محتجبه، یعنی در حالتی که در اون حجاب بود، در اون حالت چی بود؟ اون معبد خاص مریم برای عبادت که از چشم دیگران دور بود. یعنی این ملک اونجا وارد شد وهی محتجبه، یعنی در حالی که مریم در اون حالت به اصطلاح ضرب الله من دونهم حجابن در اونجا بود. خب فتمثل الله بشرن سوی، یا به صورت یک بشر سوی مستوی کاملا در حقیقت آشکار برای مریم آمد. و ذکر الله انه، این که روح آمد، ارسل الیها الروح، که آیا این الروح کیست و چیست؟ حالا یه بحثی دارد انشاءالله دوستان بذارن تو آیات قرآنی که تو سوره به اصطلاح آل عمران گذشته، بحثش گذشته ظاهرا آیات سابق بوده، حتما بحثش رو پس کردیم، 35 تا 44 سوره آل عمران بوده، گذشته بحثش رو که این روح آیا الروح چه نسبتی پیدا میکند با ملائکه، از سنخ ملائکه است، در عرض ملائکه است، چیست؟ این بحثش تو جای خودش باید محقق بشه. اما در روایات ما بعضی تطبیق کردن این الروح رو به کی؟ به جبرئیل سلام الله علیه. عیب ندارد که روح القدس باشد، عیب ندارد، اما اینکه آیا الروح یه حقیقت غیر ملائکه است، همون جوری که تنزل الملائکه و الروح که داریم، الروح صفی است در قیامت و ملائکه صفی دیگری هستند، یا حتی ينزل الملائکه بالروح که ملائکه به واسطه روح نازل میشن که روح اعظم از ملائکه میشه، این دیگه حالا بحثش الان اینجا لزومی ندارد. که ثم ان الله تعالی ارسل الیها الروح و هی محتجبه فتمثل لها، برای مریم بشرا سوی، یا به صورت بشری متمثل شد. حالا این تمثل است که در قرآن تمثل لها بشرا سوی، یا این تمثل ذهنی نیست، این تمثل یعنی وجود مثالی. اما آیا اگر کسی به صورت در قد اونجا حاضر بود میدید این رو یا نمیدید؟ دیگری میدید یا نمیدید؟ تمثل لها بشرا سویا، دیگری نمیدید. اگر کسی دیگری هم در اونجا حاضر بود، با اینکه این به صورت بشر سوی متمثل شد برای مریم، فتمثل لها بشرا سویا. خوبه، جالبم هست که ذکر میکنن که حالا میگم الان، و ذکر لها، بله بحث ارو اینجا نیومده، تو آیات کجا میاد؟ تو سوره مریم اگر باشه انشالله در پیش داریم، چون منم الان تو ذهنم میاد که این بحث رو یادم نمیاد کرده باشم، ولی اینجا نوشته 35 تا 44، گفتم اگه 35 تا 44 باشه پس باید گذشته باشه، پس همون به اصطلاح انشالله بحثش رو عمری باشه و امکانش باشه در خدمت دوستان خواهیم. من دلم میخواست همه بحث حضرت عیسی رو اینجا بیاریم، اما خیلی گسترده میشد و شاید یه بحث بله دیگه سمت خدا هم وقت نمیخواستش. اما این بحث حالا معلوم نیست اونجا اصلا زنده باشیم تا بتونیم بریم، اما این بحث یه بحث بسیار عالی است در رابطه حضرت عیسی علیه السلام. شما دعا کنید که خدای سبحان به صلاح طول عمری بده بتونیم در حقیقت با برکت که این بحث های انبیا رو به یه ثمری برسونیم، که یه کاری بشه انشاءالله به عنوان یک الگو و محبت ما نسبت به انبیا خیلی باشد. این ایجاد محبت بدونید ظرفیت ایجاد میکند برای محبت حضرات معصومین. تا کسی این ظرف محبت انبیا رو که مرتبه پایین تر نزنه، قدرت بر ظرفیت بالاتر پیدا نمیکنه. اینا طریق به محبت حضرات هستن. خب میفرماید که و اخبر، بله، و ذکر الله انه رسول من ربها لیهب لها باذن الله ولدا من غیر اب. پس این اب نیست، این روح، با اینکه در حقیقت میخواد این محقق بشه، معلوم میشه این تمثله. اگر این بشر بود دیگه اب میشد، میگه میخواد خدا به این فرزندی بده با این اب، این گونه اب. نه، ولد تعبیرین است که بشر رسول لیهی بلها به اذن الله ولدن من غیر ابن، با این که پدری نداشته باشد به ظاهر. و بشرها به ما سیظهر من ولدها من المعجزات الباهرات، که این فرزند صاحب معجزات روشن است، باهره خیلی روشن. و اخبرها ان الله سیعیده به روح القدس، که ایدناه به روح القدس هم در رابطه با عیسی ابن مریم وارد شده و شاید هم بیش از یک بار باشد. و یعلمه الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، که همه اینها رو داره خطاب به کی میگه؟ این الروح به خطاب به کی داره میگه؟ به مریم سلام الله علیه، این بشارت ها رو داره میده. و رسولا الی بنی اسرائیل ذل آیات البینا، کم کم در حقیقت و انبعها به شأنهی و قصتهی و جریان عیسی رو برای مریم بیان کرد. ثم نفخ الروح فیها، چرا از ابتدا بدون اینکه این چیزها رو بگه و او رو آرام بکنه این رو بیان نکرد؟ تعبیر زیبایی است که اگر بعضی مثلا مفسرین و بزرگان فرمودن که اگر در اون حالتی که مریم ترسیده بود، که تعبیر این است که وقتی که این آمد مریم ترسید در قرآن، حالا الان اینجا ذکر نکرده ولی در قرآن آمده که اونجا دارد که تو آیات بعدم هست که یا لیتنی مت تو قبل هازا وقت وضع حملش، که کاش که من قبل از این مرده بودم. یا در حقیقت اونجا دارد که من خلاصه اگر که آیه چی هست؟ اینی اعوذ بالرحمنه این کنت تقی، یا خطاب به اون به صلاح تمثلی که ایجاد شده بود که به صورت متمثل نمیدید، به عنوان یک فرد بشری بیرونی میدید خودش، که اگر تو تقی هستی این در حقیقت پرهیز کن اگر تقی هستی. در اون حالت که مریم ترسیده بود، اگر اون ترس تبدیل به آرامش نمی شد و نطفه بسته می شد، در نقل و تفسیر به صورت تفسیر حالا صریحش یادمه، در تفسیر آمده بود که عیسی علیه السلام بدخلق می شد، لذا در وقت بسته شدن نطفه حتما باید چی باشه؟ آرامش حاکم باشد. تا لذا این روح با این به صلاح چیز صحبت کرد، آرامش کرد که از جانب خداست و همه اونها رو ایجاد کرد تا در حقیقت چی بشه؟ با اون حالت آرامش و طمأنینه این حمل صورت بگیرد و این دوران مثلا نطفه بسته بشد و هم صورت. اینم جالبه، بالاخره اینا نکات زیبایی است که چرا اینقدر طول داد تا این مثلا نطفه بسته بشه؟ چون آرامش مریم لازم بود که بله. خب بعد ثم انتبذت مریم بهی مکانا قصیا، بعد از اینکه این دوران هم شکل گرفت، آیا دوران هم دوران عادی بود که 9 ماه طول بکشه یا 6 ماه، یا دوران هم کوتاه بود؟ در روایات مختلف ذکر شده، الان هم نمیخوایم به اصطلاح وجهش رو که کدام است به و ترجیحش رو، ولی که این یه دورانی گذشت بر مریم که از معبد دور شد دیگه، از اون جایی که معبد بود دیگه دور شد. و به تعبیر اینجا قرآن کریم انتبذت مریم بهی مکانا قصیا، به مکان دوری رفت. فعجا اهل مخاز، اینم تعبیر زیبایی است، عجا اهل مخاز، مخاز آمد به سراغش، اینم تعبیره، یعنی وقت ولادت و اون درد زاییدن، مخاز اون درد زاییدنه، درد زاییدن به سراغ مریم آمد. فعجا اها او رو به کجا کشون؟ درد زاییدن او را الی جزء النخله، که کشود او را. چقدر خلاصه انبیا و اولیاء الهی صدمه کشیدن تا این هدایت الهی باقی بماند. خدا مریم رو که قدیسه خودشه در بین زنانی که تو عالم هستن، از کودکی بلکه از وقت حمل خدا کاری میکند که او وقف باشد، و وقتی به دنیا میاد در مسجد بزرگ شه، خب کاری نداشت همسر داشته باشه این بچه دار بشه که، اما خدا چی کار میکنه؟ بدون همسر او رو فرزند دار میکنه. به نظر شما مصیبتی از جهت ظاهری برای ایجاد اتهام بالاتر از این امکان پذیره؟ کی باعثش شدش که این مصیبت پیش بیاد نزد مریم؟ خود خدا. خب بابا این رو یه همسر براش انتخاب میکردی، مگه این همه انبیای دیگه نبودن که همسر داشتن و مثلا پدر و مادر داشتن به دنیا آمدن؟ خب میشد که، اما خدای سبحان چیکار میکنه؟ برای اینکه اون هدایتگری این وجود یه مأموریتی دارد که اون مأموریت باید اینجوری محقق بشود، اون مأموریت باید اینجوری محقق بشود. الان حکمت این چی خودش قابل بحث، اما باید اون مأموریت اینجوری محقق بشود که تو بین همه این انبیا، حالا ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم، او اولی بود، میگفتی خب چیکار کنه خدا؟ بالاخره باید یه پدر مادری اول باشن تا بقیه به دنیا بیاد. میگه اونجا خب دستش تعبیر ماست، میگه یعنی اونجا خلاصه خب کسی نبود که، اما اینجا که این همه آدم بودن، آدم صالح هم که بود، که آدم صالح که کم نبوده که بخوایم بگیم نبودن که، اما با این حال باید مأموریت الهی اینجوری محقق بشود. بله، حالا عرض میکنیم خیلی حکمت ها دارد که نشون بده که فقط اون نظام ظاهری که شما میشناسی نیست. خب ادامه بحث، چون وقت گذشته، این خودش دنباله دارد. انشاءالله خدای سبحان به همون توفیق بده بفهمیم عالم همش معجزه است، نه اونجایی که ما فقط معجزه میبینیم. لحظه به لحظه همون چیزهایی رو که عادی میبینیم معجزه است، منتها چون عادت شده خدا مجبور گاهی اینا رو برای ما غیر عادی نشون بده، اون غیر عادیاشو تا معجزه رو اونجا ببینیم. و الا این که هر پدر و مادری صاحب فرزند میشن و این نطفه اینجور بسته میشه و هم و ولادت، همش معجزه است، همش معجزه است، منتها این معجزه دائمی تبدیل به عادت شده. خدا گاهی اون کارم میکنه تا بفهمیم که معجزه چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.